أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحثی که جناب شیخ تا اینجا در مورد تصویر داشت، مورد ساختن تصویر، یعنی اگر این کتاب خاصی کتاب درسی باشه، باید از ابتدا بحث رو، مثلا گفتم بحث تصویر در دو بحث مطرح می شود: الف ساختن تصویر، به نگاه داری تصویر. شیخ ابتدا نگاه کنید، روی بحثمون چارتشو نگاه کنید، بیشتر بعد روی کتاب بخونید. شیخ ابتدا نقل میکنه جواز اقتناع رو، میگه بعضی از علمای ما قائل به جواز اقتناع شدن، تو میشه نگاهش داری. از جواز اقتناع پل زده به جواز بیع. خب وقتی میشه نگهش داشت، یعنی یک منفعت محلله داره، میتونم من برم بخرمش. اون کسی که میسازه کار حرامی انجام داده، ولی اون کار حرام انجام داده ساخته شد، وقتی نگهداریش جایزه، اون میتونم برم و بخرمش. بعد در مقابل این قول آمده نقل کرده قول به عدم جواز اقتناع و پل زده به عدم جواز به. در اینجا چندین دلیل جناب شیخ ذکر میکنه، حالا دلیلش رو تو کتاب میبینید، مثلا فرض کنید 9 تا دلیل جناب شیخ ذکر میکنه. مفاد همه این 9 دلیل، ما میخواییم از این 9 دلیل چی بفهمیم؟ میخواییم از این 9 دلیل بفهمیم عدم جواز اقتناع و عدم جواز بیع. بعد تمام این 9 دلیل رو که جناب شیخ ذکر میکنه، میگه و فی الجمیع نظر. 9 دلیل محکم و قوی بر عدم جواز اقتناع و عدم جواز بیع ذکر میکنه، بعد میگه و فی الجمیع نظر. بعد شروع میکنه تمام این 9 دلیل رو چکار میکنه؟ رد میکنه. شما دیگه اینشون فرض میکنید این قسمت رو. بنابراین اون چه که باید امروز بخونیم اینه که اول بفهمیم نگهداری بعضی قائل به جواز هستن و علیه بعضی قائل به جواز، باید قائل به جواز بیع بشن، اما قدما قائل به عدم جواز اقتناع هستن و عدم جواز بیع ازش نتیجه میاد. و حدود 9 دلیل، حالا 8 تا 10 تا ذکر میکنه جناب شیخ و بعد قرار فردا همش رو رد بکنه. ببینید عباراتتون رو. بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. باقی مان کلام در جواز نگهداری آنچه که حرام است ساختنش از صور، آنچه که حرام است. حالا ما گفتیم ذروهش حرامه، حالا ممکنه کسی بیاد بگه نه غیر ذروهش هم حرامه، یکی بگه نه غیر ذروهش نقش باشه اشکال نداره، مجسم باشه، کاری دیگه به این حرفا نداریم، اون بحث تمام شد. ما حرامه من از صور، اون صورتهایی که حرامه. باقی ماند کلام در جواز و در عدم جواز. این و عدمهی عطف است به جواز، ضمیر هو هم ضمیر عدمهی هم میخوره به جواز. بحث بر سر جواز و عدم جواز اقتناع. فالمحکی ان شرح الارشاد،
للمحقق الاردبیلی، اونی که حکایت شده است از شرح ارشادی که محقق اردبیلی داره، ان المستفاد من الاخبار الصحیحه و اقوال الاصحاب، محقق اردبیلی گفته اونی که استفاده می شود از اخبار صحیحه و اقوال اصحاب چیه؟ عدم و حرمت ابقاء صور. ابقاء صور اشکالی ندارد، نگه داشتن صور اشکالی ندارد. انتها کلام محقق اردبیلی که همون مقدس اردبیلی باشه، در فقه که میاد میشه محقق اردبیلی. ابقای نگه داشتنش، باقی نگه داشتنش. بقیه الکلام فی جواز اقتناء، یعنی باقی نگه، یعنی نگهداری. ابقا هم یعنی نگهداری. و قرره الحاکی علی هذه الاستفاده، اون که جناب شیخ گفت محکی من اینه، اون چه که برای من حکایت شده. کی حکایت کرده؟ سید عاملی در مفتاح الکرامه که قرار شد این از شهریه 500 تومن 700 تومن 900 تومن کنار بذاری، مفتاح الکرامه را گیرگیر آوردی بخری، بعد از 10 سال دیگه کم کم میشه خرید بمونه. بعد این مفتاح الکرامه بغل دست مکاسب خون باید باشه، چون دو ببینید اینجا هم آمده حکاهو فی مفتاح الکرامه ان مجمع الفائده. اینشون جناب شیخ گفت فی شرح الارشاد، اما در پاورقی رفتن نگاه کردن مفتاح، صاحب مفتاح الکرامه از کجا نقل کرده؟ از مجمع الفائده نقل کرده و کسی دیگری رو پیدا نکردن که همچین حکایتی داشته باشه. عبارت اونم اینه و یفهم من الاخبار الصحیحه عدم و تحریم ابقاء الصوره، دیگه من دون نسبت الی اصحاب، نگفته اصحاب هم اینو میگن. جناب شیخ اومد گفت محقق اردبیلی گفته اخبار صحیحه و اقوال اصحاب، تو عبارت محقق اردبیلی نیست اقوال است. علی ای حال و قرره الحاکی، حاکی میشه سید عاملی مثلا، علی هذه الاستفاده. و ممن اعترف به عدم الدلیل علی الحرمه، و از جمله کسانی که اعتراف کرده است به عدم دلیل بر حرمت، المحقق الثانی فی جامع المقاصد، محقق ثانی است در جامع المقاصد. در جامع المقاصد محقق ثانی گفته اقتناء اشکالی نداره. به عدم دلیل علی الحرمه، یعنی بالاش می‌رسید، یعنی حرمت ابقاء و اقتناء صور محرمه. خب حالا ببینید چه کار کرده محقق ثانی. یک گام اومده جلو گفته دلیل بر حرمت اقتناع نداریم، مفرعا علی ذلک جواز بیع صور المعموله، تفریع کرده بر این مطلب، علی ذلک یعنی بر عدم حرمت، عدم دلیل بر حرمت، چه چیز را؟ جواز بیع صور معموله را، صور ساخته شده را. گفته حالا که ساخته شد میشه خرید و فروشش کرد، پل زده. ببینید جواز اقتناع پل زده به جواز بی، گفت وقتی اقتناعش میشه بیش هم جایز میشه. و مفرعن علی ذلک عدم لحوقها به آلات لهو و القمار و اوان نقدین، گفته بابا مجسمه لاحق نمی شود به آلات لهو و قمار و ظروف طلا و نقره. نقده اینم که طلا و نقره مراده اینجا. و صرح فی حاشیه الارشاد به جواز نظر الیها، در حاشیه ارشادش هم محقق ثانی تصریح کرده به جواز نظر به اینها. بله دیگه، گفته میشه نگاه کرد، حالا اون مهم نیست، میشه نگاش کرد، مهمش اینه. گفته میشود نگهش داشت، خب میشود خرید فروشش کرد، منفعت پیدا میکنه دیگه. نگه داشتنش، نگاه کردنش هم به درد میخوره. وقتی میگه نگاه داشتن جایزه، نگاه کردنش هم جایزه. خب من میخوام میذارم تو خونه، هر کی میاد نگاه کنه جایزه، نگاهش هم میذارم جایزه، چه اشکالی داره؟ پس بیعش هم جایزه. خب شق اولی بحث تمام شد، جواز اقتناء پل زد به جواز بیع. حالا بریم سراغ ولیکن ظاهر و کلام بعد القدما حرمت و بیع تماثیل و ابتیاعها. ظاهر کلام قدما حرمت بیع خرید و فروش ایناست. ففل مقنعه بعد ان ذکر فی ما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها. در مقنعه به جناب مفید وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایشان بعد از اینکه ذکر کرد آنچه که در آنچه که حرام است اکتساب به آن، یه عنوانی داره ما یحرم الاکتساب به، در این عنوان چی رو ذکر کرد؟ الخمر. بعد ان ذکر فی ما یحرم الاکتساب به الخمره و صناعتها و بیعها، ذکر کرد خمر را و صناعت خمر را و بیع خمر را. وقتی اینا رو ذکر کرد گفت آقا اینها هم جزء ما یحرم الاکتساب بهه، جزء عنوان ما یحرم الاکتساب به. اینا رو که ذکر کرد بالا و عمل الاسنامه و سلبانه و زیرش خط بکشید و تماثیل المجسمه و شطرنج و نرد و ما اشبه ذالک حرامون، و عمل اینها حرامه، یعنی درست کردنشون. شما از سنم درست نکن، سلبان درست نکن. خب تا اینجا اگر باشه هیچ ربطی به بحث ما نداره، میره بحث الف که ساختن تصاویر باشه. پس چرا جناب شیخ نقل کردی؟ ادامه‌ش رو بخون. و بیعه و ابتیاعه حرامون، بیع و ابتیاع اینها حرامه. اینجا تو عبارت میزنیم و بیع و کل واحدن من ما سلف من اسنامه و سلبانه و تمانه گوزه امیرش بند شد بیعها. انتها، انتها کلام مقنعه، ظاهره در این مطلب، نص در این مطلب که بیع و شراء تماثیل مجسمه حرامه. ابتیاع خرید و فروش، بیع یعنی خرید، ابتیاع یعنی فروش. و فی النهایه برعکس، و فی النهایه و عمل الاسنام و سلبان و تماثیل المجسمه و صبه و شطرنج و نرد و سایر انواع القمار حتی لعب سبیان بالجوز و تجاره فیها و تصرف فیها و تکسب بها محظورون. شیخ طوسی داره این حرفو میزنه، میگه ساختن سنم، خب ساختنش به ما ربطی نداره، و صلیب و تماثیل مجسمه و صور. ایشون بین تماثیل مجسمه و صور فرق گذاشته، صور ظاهره در نقش گرفته، وقتی میگه صور یعنی نقش، تماثیل یعنی تماثیل، مجسمه یعنی مجسمه، و شطرنج و نرد و سایر انواع قمار حتی بازی کودکان با گردو خب اینا میشه حرام. مهمش اینه و تجاره فیها و تصرف فیها و تکسب بها محظورون. خب این صراحتن داره میگه تماثیل مجسمه و صور بیع و ابتیاعشون چیه؟ حرامه دیگه، محظورون. میگه بازی با گردو، بله اون گردویی که بخوای بگیری، گردویی که بخوای بگیری باش بازی کنی حرام میشه. گردو نه، خود بازیش میشه حرام، خود اصلا بازیش حرامه، کاری به خرید فروشش نداشته باش، بازیش حرامه. حالا شما اگر بری به قصد حرام گردو بخری که باش بری بازی کنی، یا گردویی که از دل این بازی ببری، برای قصد رضای خدا که گردو بازی نمی کردن، که گردو بازی می کردن اون که برده جمع می کرد می برد شب خونه می خورد، اونم میشه حرام. و نحوها ظاهر السرائر. ابن ادریس هلی هم همین حرف رو میزنه. پس برخلاف این حرفی که ما ابتدا ذکر کردیم، معلوم میشه که نه، اقتناعش جایز نیست. جناب شیخ، اینا که فقط شد نقل، شما باید برای ما قریب به 9 دلیل ذکر بکنی تا ما ببینیم که حرامه. اینا فقط نقل شد، نقل جواز اقتناع و جواز بیع، نقل عدم جواز اقتناع و عدم جواز بیع. البته بدانید شما نصف فقه همین نقل، نصف فقه همین نقل هاست، نگاه کردن به اقوال علماست. بالاخره آقا اونها 1000 سال در مورد این مسائل فکر کردن در مجموع. این که من فکر بکنم که به ذهن من خالی و ذهن چیزی میرسه که به ذهن اونها نرسیده ممکنه، ولی بعیده. بالاخره چندین عالم نابغه فنشون آمدن در این مسئله فکر کردن و یک مقداری احمقانه هست که آدم اونها رو ببنده و بذاره کنار و خودش از اول فکر بکنه. خب ببین اونها چه فکری کردن؟ نهایتا نپذیر، یه مسیر جدیدی رو برو، خیلی عالیه. اول باید ببینی که بقیه چه مسیرهایی رو رفتن، چه شقوقی رو ذکر کردن. یه شقوقی رو ذکر کردن که قطعا به ذهن تو نمیرسید، کما اینکه به ذهن 100 فقیه نرسید، به ذهن یه فقیه رسید. بعد از او همه از او گرفتن و نقل کردن. بله، سایر انواع قمار حتی بازی با گردو. قمار دیگه، بحث قمار ایشالا میخونیم. و یمکن، حالا بریم سراغ استدلال. دقت کنید، سریع تر بخونیم. 1. استدلال اول، شما بحث اصلیتون اینه، اینا رو باید هی به من توجه بکنید. شما میگید که خداوند اومده اینو حرام کرده ولی نگه داشتنش اشکالی نداره. ظاهر هر جایی که خداوند میگه من اینو خوشم نمیاد، این کارو نکن، یعنی من این کارو دوست ندارم، بشود دوست ندارم ادامه پیدا کند. همیشه ما اینو میفهمیم از کارهای حرام. وقتی خداوند میگه من فلان چیز را حرام کردم، یعنی مبغوض است در نزد من، هم ابتداعا هم استدامتا. این دلیل اولشونه. ببینید، مضافا الى ان ظاهر من تحریم عمل شیء مبغوضیت و وجود المعمول، یعنی اون چیزی که ساخته شده، ابتداءن و استدامتن. ظاهر از تحریم ساختن یک شی، وقتی میگن فلان چیز را نساز، ظاهر مبغوضیت وجود این معموله. بر چی من به تو گفتم نساز؟ من مایی که دستتو اینجوری اینجوری بشه مشکل دارم؟ نه، دست اینجوری اینجوری که داری مجسمه میسازی، چه اشکال دست داره اینجوری؟ من خوشم نمیاد مجسمه باشه، بگیم نه ساختنش اشکال داره ولی باقی موندنش اشکال نداره. خب خدا وقتی میگه نساز، این من از این موجودی که قرار است تو بسازی بدم میاد، چه ابتداءن چه استدامتا. بله، صرف دست تو که اینجوری اینجوری مجسمه بخوای بسازی که در نزد خداوند بدی نداره، باشد خونت اینجوری اینجوری کن، مشکلی نداره. یعنی ادامهش، خدا میگه من این چیزو نمیخوام، نه از اول شروع بکن نه ادامهش باشه، استدامتا، یعنی این شی بماند در طول تاریخ، خوشم نمیاد. پس وقتی خدا آمده یه چیزی رو حرام کرده، یعنی بقایش هم حرام کرده. این دلیل اول. بالای مضاف هم می‌نویسی 1. 2. و یمکن ان یستدل للحرمه بما تقدم فی صحیحة ابن مسلم من قوله لا بأس ما لم یکن حیوانا. دقت کنید، ما یه بحثی داریم عرفاً. وقتی یه نفر میاد یه سوالی میکنه از امام، حداقل و قطعاً این سوال میره میچسبه به اونهایی که عام البلواس زیاده. سوال اینه دیگه، وقتی کسی میاد از امام سوال میکنه، مثلا کسی که شغلش این نیست، میره اون میشسته به اون قسمتی که عام البلواست، شمولش زیاده، نمیره بچسبه به یک موردی که خیلی کمه. ما نمیگیم نمیچسبه، به اونجا میچسبه. ولی اولا میره به اون قسمتی میچسبه که عامل بلواس اکثر به اون احتیاج دارن، یعنی ما حداقل اینو میفهمیم ازش. بیاریم روایت ابن مسلم را صفحه 185 به کتابهای ما. سألت ابا عبدالله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. از تماثيل شجر و شمس و قمر پرسیدم، امام فرمود اشکالی ندارد. حالا ما از شما سوال میکنیم، این مراد این سوال، ذهنها همه خالی، من از تماثیل اینها پرسیدم، امام گفت تماثیل اینا اشکال نداره ولی تماثیل حیوان اشکال داره. حالا من سوال میکنم، امام که گفت تماثیل حیوان اشکال داره، یعنی ساختن تماثیل حیوان اشکال داره یا نگه داشتن، یعنی اصل تماثیل مشکل داره؟ ما اون موقع که میخوندیم، چون بحثمون در مورد ساختن بود، شما با پیش زمینه به روایت رسیدید، پیش زمینه نگاه کردید، پرسیدم از تماثیل شجر، گفتی یعنی ساختن. بابا نه، داره میگه من از خود تماثیل پرسیدم. اونی که عام البلواس نسبت به تماثیل چیه؟ اونی که عام البلواس نسبت به تماثیل این است که مردم میخرنش میذارن تو خونهشون. چند درصد از مردم هنرمند هستن که مجسمه درست بکنن؟ اقل قلیل. چند درصد از مردم خونشون نقاشی دارن یا مجسمه دارن؟ خیلی زیاد. پس سوال دیگه، بار دیگه دقت کنیم، میگم پرسیدم از تماثیل. چطور ما اون دفعه آمدیم گفتیم که پرسیدم از ساختن تماثیل؟ بحث از این ساختنش نیست. نمیگیم ساختنش نیست، ساختنش هم هست، ولی اولا اگر بخوایم این روایت را معنا بکنیم، داره میگه من از خود تماثیل پرسیدم. امام هم گفته اگر حیوان باشه مشکل داره، معلوم میشه نگهداریش، خرید و فروشش، وجودش، نه ساختنش. میتونه سوال کنه ساختنش، هیچ کدوم سوال نکرده هر دوش. نه ساختن، میگه از تماثیل پرسیدم، نگفته از عمل تماثیل.
حالا هر دوش
نه، هر دوش حرام.
حالا
حالا فعلا تا اینجا این روایت ظاهرش داریم. ببینید میگه بناءً على ان الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق به الامر البلوى. میگه بنابر این که آقا سؤال راوی از تماثيل، سؤال راوی است از حکم فعلی که متعارف است و تعلق دارد به آن تماثيل و عام البلواس، یعنی کثیرا ما مردم باهاش در ارتباط هستند، درگیر هستند. و هو الاقتناء، اونی که مردم 90 درصد مردم 99 درصد مردم باهاش ارتباط دارن و باهاش درگیر هستن، نگهداریشه. وقتی میگه تماثیل، شما چجوری رفتی گفتی ساختن تماثیل؟ در رفته سوال کرده آقا تماثیل هم بخرم بذارم خونم چوک میده؟ اینه سوال، ظاهرش هم همینه، واقعا هم همینه. اما بله آفرین، نه دیگه نمیفهم، عرف اینه نمیفهمه، فکر کنم برعکس داری میگی، برخلاف عرفی. اما نفس الایجاد فهو عمل مختص به نقاش، اما ایجاد کردن که یه کاری 1% مردم انجام میدن. آقای مبارز، نظرتون در مورد موبایل چیه؟ آفه، میگه چیز خوبی، یعنی استفاده کردنش. من سوالم این بود ساختنش چه حکمی داره؟ ظهور همه آفره، ظهور ابتدایی رفت استفاده کردن، با خاطر اینکه 2 تا کارخونه 10 تا کارخونه دارن میسازن، ولی تمام مردم عالم دارن ازش استفاده میکنن. نظرتون در مورد عباد چیه؟ خیلی خوب، آدمو گرم میکنه. ساختنشو دارم میگم، ساختنش نیست، اون چیزی که استفاده عام البلوا هست اول ذهن آدم میره، نه ساختنش. عرف اینو میفهمه. الا ترى انه لو سئل عن الخمر فاجاب بالحرم، نظرتون در مورد خمر چیه؟ حرامه. و فاجاب بالحرمه او عن العصير فاجاب بالاباحه، انصرف از ذهن الا شربه ما. وقتی میگه خمر حکمش چیه؟ الخمر حرامون، یعنی شربش حرامه. من میگم هم شربش حرامه هم ساختش حرامه، ولی اولا ذهن میره اون مطلبی که عام البلواست. خرچنگ حکمش چیه؟ چیش؟ آف ذهن میره سراغ اون که عام البلواست، نمیره سراغ گرفتنش. گرفتنش که حلاله، عرف اینو میفهمه. آقای مبارز، الا ترى انه لو سئل عن الخمر فاجاب بالحرمه او عن الاسير فاجاب بالاباحه انصرف الذهن الى شربهما دون صنعتهما. ذهن میره سراغ شربشون، اون چیزی که عام البلواست، نه ساختنشون. بل ما نحن فيه اولى بالانصراف، هر چقدر در خمر شما ذهنتون رفت به شرب، در خرچنگ رفت به شرب، رفت به اکل، ما نحن فی اولاست. چرا؟ چون خمر رو هر کسی میتونه تو خونش درست بکنه. اسیر عنبی راحت تر، هر کسی میتونه تو خونش درست بکنه. خرچنگ رو بالاخره تو بری بندازی اونجا که تور بندازی اونجا که خرچنگ هست، بالاخره میگیریش. لأن صنعت الاسیر والخمر یقع من کل احدین، صنعت اسیر و صنعت خمر آقا از هر کسی صادر میشه، کاری نداره، کار سختی نیست. به خلاف صنعت تماثیل، به خلاف مجسمه سازی و نقاشی، بنده خودم یک میز نمیتونم بکشم. نقاشی که الان ورق به من دست بدی میز بکشم، یه چیز خنده داری در میاد. پس اینم دلیل دوم که از همه دلایل باب بود که آقا روایت ابن مسلم ظهورش در چه معنایی هست؟ ظهورش در این معناست که نگهداریش حرامه، اون چیزی که عام البلواس حرام. دو، و ممکن ان یستدل الحرمه بما تقدم من الحصر فی قوله علیه السلام فی روایت طواف العقول انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محض. خب دلیل سوم میگه همانا حرام کرد خدا سنا. اول بفهمید روایت چیه، بعد ببینیم به کجاش میخوام استدلال بکنیم. فقط و فقط حرام کرد خداوند صناعتی را که از او فساد محض میآید، یعنی منشأ فساد میشود. خدا اصلا چه صناعتی را حرام نکرد؟ اون صناعتی را حرام کرد که ازش فساد ناشی میشه، یعنی ادامهش فساد داره. یجیء من حل فساد، ادامش فساده. ولا یکون منه، یعنی از او یه چیز خیری در نمیاد. و فیه، یعنی در او هیچ نیست. شیء من وجوه الصلاح، بله. ولا یکون منه طب نداره. فان ظاهره، خب ببینید، الى قول یحرم جمیع التقلب فیها. خب حالا دقت کنید، بعد اینو عرض کنم، بعد متن شیخو بخونید. امام فرمود خداوند صنعتی رو حرام کرد که فقط ازش فساد در میاد. الان از این مجسمه صنعتش حرام شد دیگه بالفرض. پس اون چیزی که ازش در میاد چیه؟ فساده. فساد میتونه جائز باشه؟ فان ظاهره ان كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير، ظاهرش این است، ظاهر این قول امام علیه السلام این است، هر چیزی که حرام است صنعتش، از زمره اون چیزایی که حرام است صنعتش تصاویره، هر چیزی که صنعتش در اسلام حرام شده، یجیء منه الفساد محض. منه بهترم از این، یجیء منه الفساد محض، فساد محض ازش میاد. فیحرم جمیع تقلب فیه به مقتضا ما ذکر فی الروایه بعد هذه الفقره. پس حرام میشود همه تقلبات در آن به مقتضای اون چه که ذکر شد در روایت بعد از این فقره. خب اونم با همون استدلالی که بیان کردیم حرام میشه. خداوند این صنعت مجسمه سازی رو حرام کرد، اون چیزی که ازش استخراج فساد، فساد هم نمیتونه در اسلام حلال باشه. چهار، و به نبوی لا تدع صورتن الا محوتها، از این صراحت بیشتر چی؟ نگه ندار صورتی را که رها نکن، صورت را که مگر اینکه محوش کنی. ولا کلبن الا قتلته، و نه سگی را مگر اینکه بکشیش. خب اینجا بعضی اشکال دارم این رو بگم، این رو نمیشه عمل کرد. یعنی آیا ما سگا رو باید بکشیم؟ یکی از وظایف مسلم کشتن سگه. من الان ببینم اونجا سگه داره میره، ولا تدع کلبن الا قتلته، آقایون در سطیل حمله. آیا اینه؟ بعضی اومدن گفتن بعد مضافم برای این که کلاب آقا اقسامی هست، کلب هراش داریم، کلب سید داریم، ماشیه داریم، خیام داریم، اینایی که گذشت. و باز مضافم برای این که کلب هراش هم خودش دو قسمه، یکی موزیه یکی غیر موزیه. کلب هراشی که کار به کار نداره، هم دومش تکون میده گوشه ها میره پرسه میزن، یکی نموزی حجمه میکنه. خب این روایت اصلا به درد نمیخوره. وقتی این ورش قطعا غلطه، اون ورش هم غلط میشه دیگه، این روایته دیگه، این روایت معلومش از پیغمبر صادر نشده. شیخ میگه اگر بیاید این توجیه بکنید ذیل روایت رو، بیاید بگید ولا تدع کلبا الا قتلته، مراد از کلب نه کلب هراش مطلقه، نه کلب ماشیه و خیام و دور و این هاست، مراد از کلب کلب هراش موزیه. یعنی اگر یه کلب هراشی بود که اذیت میکرد مردم و شهر رو به هم میریخت، داخل خونه میومد گاز میگرفت بچه های کوچه رو، این را بکشیش. اگه این رو اینطوری معنا بکنید روایت بدون مشکل میشه، اون موقع به صدرش هم میشه استدلال کرد. ببینید میگه که ولا تدع صورتا الا موتا ولا کلبا الا قتلته، بناءً على إرادة الكلب الهراش الموذي الذي يحرم اقتناؤه، اون کلب هراش موذی که نمیشود نگهش داشت. من اضافه بکنم بگیم مراد از قتل هم یعنی عدم اقتناعش، یعنی نگهش ندار بندازش. اینم میشه اضافه. حالا اجازه بدید بعدن ببینیم در مورد این روایت چی میشه گفت. 5 و ما ان قرب الاسناد به سنده ان علی ابن جعفر علیه السلام ان اخیه علیه السلام. این علیه السلام علی ابن جعفر مال جعفر علیه السلام. ان اخیه قال سألته عن التماثيل. این اخیه کیه؟ احسنت، باید بگید دیگه، کار نداره. قال سألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها، از تماثيل پرسیدم میشه باشون بازی کرد؟ ما فرمود نه، بازی باهاشون نمیشه کرد. خب این روایت اخص از مدعاست، ولی استدلال به اینه بالاخره امام یکی از فواید مجسمه رو حرام کرده نسبت به این. ولی خب میدونین این روایت اخص از مدعاست دیگه، مدعای ما اینه میشه نگهش داشت، این روایت میگه باش بازی نمیشه کرد. خب نتیجه میشه نه، چون مجسمه خب مثل عروسک میشه حرام، ولی مجسمه هایی که تو خونه میذاری برای زیبایی حرام نمیشه. اخص از مدعاست. 6 و به ما ورد فی انکار ان الم، اینم دقت کنید، بعد یه بار دیگه روایت سلیمان رو بخونید. بیاید صفحه 186 آخرین خط، 187 اولش، مثل صحیحت ابن مسلم سابقه و روایت و افل و ما ورد فی تفسیر قول تعالی. روایت آیه قرآن اینه یعملون اجنه برای سلیمان هرچی میخواست سلیمان، من معاریب و تماثیل، هر مجسمه ای که سلیمان میخواست اجنه رو مأمور میکرد، میگفت ای اجنه بسازید برای من این را. خب امام علیه السلام میگه والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکن نه تماثیل و شجره و شبه. حالا دقت کنید، دقت کنید دقیق مسئله، همین روایت رو ببینید. میگه ماهیه یعنی اون تماثیلی که ساخته شده بود، اون تماثیلی که سلیمان میخواست، داره سلیمان رو منزه میکنه. میگه سلیمان هرچی میخواست از تماثیل اجنه براش میساختن. امام داره سلیمان رو منزه میکنه، میگه سلیمان تماثیل انسان، رجال و نساء نمیخواست، در حالی که اگر تماثیل نگه داشتنش اشکال نداشته باشه، خب سلیمان میخواست، چه اشکالی داره؟ اجنه میساختن، سلیمان هم دوست داشت نگهش میداشت، اراده کردنش اشکالی نداره. اونا میساختن، اونا که انسان نبودن، فرض کنید کار حرام براشون باشه، اونا میساختن، سلیمان هم دوست داشت استفادهشو میکرد، چه اشکالی داره؟ پس ببینید معلوم میشود که صرف نگه داشتنش و داشتنش بده، که امام میاد میگه والله ما هی تماثیل الرجال و النساء. ببینید فإن الإنكار، اونی که انکار میشود در روایت، انما یرجع الى مشیت سلیمان للمأمول، رجوعش به مشیت، یعنی در واقع امام صادق میگه مشیت سلیمان نبود، داره سلیمان را تطهیر میکند، میگه مشیت سلیمان نبود که اون معمول ها رجال و نساء باشن، کما هو ظاهر الآیه، ظاهر آیه اینست که مشیت سلیمان بود که تماثیل رجال و نساء ساخته بشه، چون تماثیل به صورت مطلق آمده بود، ظاهرش این بود که سلیمان میخواد، روایت میاد تطهیر میکنه سلیمان را، میگه سلیمان نمیخواست، والله نمیخواست، دون اصل العمل، برگشتش به اصل عمل نیست. فدل، پس دلالت میکنه علا کون مشیت وجود تمثال من المنکرات، این روایت امام صادق دلالت میکنه بر اینکه اصلا خواستنه وجود تمثال، اینکه تو دوست داشته باشی که تمثالت بماند، یه نقشی بماند، یه مجسمه‌ای بماند، همین که علاقه داشته باشی، از منکراته. علتی لا تلیق به منصب نبوه، مناسب منصب نبوت نیست خواستنش، ولی میدونید حرام نیست، خواستنش حرام نیست، منکر هست ولی حرام نیست، هر منکری حرام نیست، خواستن این که من اینجا خمر درست شود، من میخوام، تو قلبم میخوام، هیچ قدمی هم برندارم، کار حرامی انجام ندارم، ولی ندادم، ولی بالاخره معلوم میشه یه آدم همچین کاملی نیستم، منصب نبوت هم اینه، حتی خواستنش بده. ای سلیمان، امام صادق میگه فکر نکنید طبق آیه، ظاهر آیه بیاد بگید سلیمان دلش میخواست یه چیزای حرامی در عالم خارج باشه، نه، سلیمان دوست نداشت اینو. خب هفت، دلیل هفتم به مفهومه، این همه اینا اون و یمکن ان یستدل بر سرش در میاد، و یمکن ان یستدل للحرمه به مفهومه صحیحت زراره ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام لا بأس به ان یکون التماثیل، خب تکون بهتر اگر می بود، لا بأس به ان یکون التماثیل فی البیوت، تا همینجا اشکالی نداره تماثیل در خانه ها باشن، خب این به درد ما میخوره، تا همین قسمت وسطش دیگه اشکالی نداره تماثیل تو خونه باشه، امام همینو خواست اقتناعش اشکال نداره، اما امام اینو نگفته، میگه لا بأس به ان یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها و ترک ما سوا ذلک، سراشو عوض بکنید بقیهش باقی بمونه به حال خودش، بنابراین معلوم میشه نگه داشتنشون به حال خودشون حرامه. حالا بذارید امام میفرماید اون بحث ساختش بود، همونجا هم گفتیم این روایات مربوط به بحث نگه داشتن، شاید نگه داشتن با ساخت فرق کنه، با سب کنید، میگه که امام که گفت پس تغییرش بده، پس معلوم می شود که اصل وجودش به همون حال بعصبه دیگه، امام میگه لا بعصبه اگه سرشو بکنی، ولی اگر سرشو نکنی چی؟ بعصبه میشه استفاده، مفهومش این میشه، وقتی امام میگه لا بعث به اگر سرشو بکنی، معلوم میشه بعث به اگر سرشو نکنی میشه حرام. 8 و روایت المثنا، این روایت هم بدانید صحیح هست اونجا که من دیدم، عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی یکره الصور فی البیوت، امام علی خوشش نمیومد از صور در بیوت. خب آقا جون شما میخواد استدلال کنید در حرمت، این روایت داره میگه بعد خوشش نمیومد، کراهت داره میرسونه. میگه خب ما یه جمله دیگه کنارش قرار میدیم، به ذمیمه ما ورد فی روایت اخرى مرویت فی باب ربا ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال. امیرالمومنین آقا هیچ وقت حلال بدش نمیومد، از تمثال بدش میاد، از حلال بدش نمیاد، پس معلوم شد تمثال چیه؟ حلال نیست. حلال نیست، حلال اهمه. بله حلاله، حلال. حلال یعنی واجب، مستحب، مباح، حلاله. نه این دوتا رو کنار هم قرار دادیم دیگه، امام علی از حلال بعدش نمی اومد، از تماثیل بعدش می اومد، پس معلوم میشه تماثیل حلال نیست دیگه. خوشش نمی اومد، لا یکره الحلال، از حلال خوش. و روایت الحلبی المحکیه عن مکارم الاخلاق، و روایت حلبی که حکایت شده از کتاب مکارم الاخلاق عن ابی عبدالله علیه السلام قال اهدیت الیه تنفستون، یا تنفستون یا تنفستون، همش ظاهرا هست. امام دارن نقل میکنن، میگن به ما هدیه داده شد یک گلیم و حسیری، تنفسه یعنی گلیم و حسیری، من الشام، از شام برای ما هدیه آوردن، تنفسه ای که این چون این صفت داشت، فیها تماثیل و طائرن، در اون تماثیل نقشه های نقشه ها و نقاشی های یک پرنده بود، پرنده میدونید زر روح دیگه، فامرت بهی دستور دادم نسبت به آن، فغیر رأسه، سر اون پرنده ها رو عوض کردم. دیدید الان تو مغازه ها